زنجیر زربار
دوره هم هر جایی میچسبه با یه چایی تیکه های میوه خوش قاطی شیرین و ترش
زربار آجیل زربار
آجیل دستی سلیقت هستی تفریح ورزش خونه سر کار
با زربار
پسته های خندونی که میبره تو رو به خنده های بچگی سرزمین آجیلی رنگ و طعم میده به لحظه های زندگی زربار
آجیل و خشکباره زربار اصفهان خیابان مسجد سید
طرح ملی نورواری دوی بروکس
مردم عزیز ایران سلام این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم منتظرتونیم تشریف بیارید
طرح ملی نورواری 2 بروکس بروکس نور خوب زندگی
از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زنده و مستقیمی در مسیر توسعه باشید
ایران
ایرانی قوی
ایرانی مقتدر ایران برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران آباد
ایران مقتدر
در مسیر
توسعه
به نام خداوند بخشایشگر مهربان شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام من فاطمه اسحاق‌تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده فروزان امیدی هماهنگی منیره قرقانی صدا بردار مهدی طاهر تصویر بردار واحد فنی واحد فضای مجازی رادیو فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما شنوندگان و بینندگان می‌کنیم سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه زنده در مسیر توسعه همراه هستید. به ویژه شما عزیزانی که دغدغه توسعه کشور عزیزمون ایران رو در ذهن و سر دارید. امروز در این برنامه مانند همه برنامه‌های گذشته به ابعاد دیگری از مسئله توسعه متوازن در سراسر کشور می‌پردازیم و قصد داریم که به موضوع عمران روستایی نگاهی جدی در این قسمت از برنامه بیاندازیم. در واقع همونطور که می‌دونید اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها و به ویژه مناطق محروم سبب میشه تا توسعه متوازن در سراسر کشور به شکلی جدی‌تر و با کیفیت‌تر مطرح بشه. از همین رو در برنامه امروز سعی می‌کنیم با ابعاد مختلف اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها نگاهی متفاوت داشته باشیم و در این باره با کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو کنیم. و اما مهمانان ما در این برنامه در مسیر توسعه دکتر دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. دکتر علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. دکتر ولی‌الله فرزانه نماینده محترم مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات. و دکتر علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی. از اینکه با برنامه در مسیر توسعه همراه هستید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. همونطور که گفتیم در این برنامه درباره اجرای طرح‌های عمرانی روستایی صحبت خواهیم کرد و شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم و همینطور به صورت تصویری از رادیو فرهنگ بشنوید از طریق شبکه اجتماعی به نشانی www.radiofarhang.ir. تارنمای رادیو فرهنگ ببینید، شبکه اجتماعی لایو نقطه فرهنگ هم بیننده و شنونده این برنامه باشی. ضمن این که این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم پخش میشه و همینطور بر روی شبکه ماهواره سپهر و آرا هم میتونید بیننده این برنامه باشید. به طور طب در ارتباط با هر موضوعی شرح وضعیت فعلی میتونه نقشه راه رو در آینده بیش از گذشته مشخص بکنه و با توجه به همین مسئله ما هم از کارشناسان این پرسش رو داریم که امروز وضعیت ما در بحث اجرای طرح‌های عمرانی چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت چگونه است؟ خب سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم برنامه‌مون، جناب آقای دکتر علی قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. آقای دکتر قربانی سلام، خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر خدابخشی سلام گرم، ما رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبین برنامه در مسیر توسعه و همکاران عزیزی که در این برنامه همراهی دارن با ما. جناب آقای دکتر قربانی همکار عزیزم که دور قبل در کمیسیون برنامه بودجه در خدمتشون بودیم، امروز هم معاون دهیاری های سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور هستن آقای فرزانه و آقای بسطامی نمایندگان محترم مجلس.
بله که در ادامه برنامه به صورت تلفنی دو مهمان دیگر به جمع ما خواهند پیوست. جناب آقای دکتر خدابخشی این پرسش رو مطرح کردیم که امروز وضعیت ما در بحث اجرای طرح‌های عمرانی چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت چگونه است و ما میتونیم به طرح‌های عمرانی روستایی در ارتباط با توسعه متوازن چه نمره‌ای بدیم؟ در خدمتتون هستم.
بله، ما هدفمون از اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها صرفاً در واقع انجام کار عمرانی به صورت متوازن نیست، یعنی این برنامه اگر این موضوع رو در واقع در دستور کار قرار داده، طرح‌های عمرانی روستایی در توسعه متوازن کشور، فقط توقع ما این نیست که در مناطق مختلف جغرافیایی کشور کارهای عمرانی که صورت میگیره در روستاها با نگاه منصفانه یکسان باشه، فقط این نیست. اگرچه این مهم هست، اما ما توقعی فراتر از این داریم، توقع میره که متناسب با جمعیت زیادی که در روستاهای کشور وجود داره متناسب با این وزن و این جمعیتی که در روستاها هست در برنامه توسعه کشور اینها مورد توجه قرار بگیرن. اگرچه روند سالهای گذشته نشون میده در برنامه‌های مختلف ما با کاهش جمعیت در روستاها مواجه بودیم، به طوری که در سال 1335 که 69% جمعیت ایران روستایی بود الان تنزل پیدا کرده به 24.6% در سال 1400 بر اساس برآوردی که مرکز آمار ایران داشته. یعنی ما الان جمعیت روستاییمون تقریباً 20 میلیون نفره. در سرشماری قبلی که انجام شد توسط مرکز آمار ایران در سال 1395 جمعیت روستایی و عشایری ما 21 میلیون نفر بود که 1 میلیونش مربوط به عشایر بود. الان تقلیل پیدا کرده در سال 1400 به 20 میلیون نفر. یعنی روند خوبی نیست. ما باید تلاش بکنیم که جمعیت رو تثبیت بکنیم در روستاها و این لازمه که ما متناسب با این حجم جمعیت بالاخره خدمات بدیم در برنامه توسعه اینها مورد توجه باشن. همین در حال حاضر با همین حجم جمعیت هم جمعیت روستای ما در مقایسه با کشورهای مختلف از جمعیت کل 161 کشور بیشتره. جمعیت روستای ما از جمعیت کل کشورهایی مثل فنلاند، مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل نیوزلند، مثل آذربایجان بالاتره، بیشتره. خب وقتی که این حجم جمعیت ما داریم در روستاها که بیشتر از جمعیت کل خیلی از کشورهاست، بنابراین باید توی برنامه توسعه اینا مورد توجه باشن. البته مورد توجه هم بودن، هدف گذاری های هم انجام شده، اما این هدف گذاری ها محقق نشده. در بعد و پیروزی انقلاب توجه به روستاها و مناطق عشایری جز اولویت های کشور بوده. به همین دلیل جهاد سازندگی در بعد و پیروزی انقلاب شکل گرفت و در مدت 20 ساله‌ای که خدمت کرد به روستاها تلاش‌های زیادی انجام داد، جاده شکافی، برق‌رسانی، گازرسانی، ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی، خدمات ارزنده‌ای ارائه کرد به مناطق روستایی، اما متأسفانه تداوم پیدا نکرد. وقتی که ادغام شد جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، اون روحیه جهادی دیگه ادامه پیدا نکرد برای خدمت رسانی به مناطق روستایی. ما در برنامه توسعه هم، در 6 برنامه توسعه‌ای که داشتیم بعد از انقلاب، همیشه مناطق روستایی مورد توجه بودن. از جمله در برنامه ششم توسعه حتی جز اولویت‌های برنامه توسعه بوده. احکامی هم آوردیم، اما متأسفانه این احکام آنچنان که باید و شاید اجرا نشدن. مثلا در یک حکمی در برنامه ششم توسعه ما بهسازی و آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی بالای 20 خانوار جمعیت رو داشتیم، جزء 4 بند ب ماده 27. اتفاقا این حکم رو هم خود من پیشنهاد دادم در برنامه ششم توسعه که مصوب شد. به جای مکلف کردن دولت، به طور مشخص سازمان برنامه‌ریزی رو مکلف کردیم که اعتبار اختصاص بده که تا پایان برنامه ششم توسعه تمام روستاهایی که بالای 20 خانوار جمعیت دارن اینا راه‌های روستایی آسفالته داشته باشن. اما خوب تحقق پیدا نکرد. کاری شده ولی کافی نبوده. یا در جای دیگری ما دولت رو مکلف کردیم که زیرساخت‌های مخابراتی رو، زیرساخت‌های الکترونیکی رو ایجاد بکنه که در روستاهایی که بالای 20 خانوار جمعیت دارن 80% این روستاها 4 خدمت اصلی سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی ارائه بشه. باز در زمینه بهسازی مسکن روستایی در جای دیگری حکمی آوردیم که یعنی در جزء 1 بند ب ماده 59 که 200,000 واحد مسکونی نوسازی بشه، بهسازی بشه، مقاوم سازی بشه، ولی عمل کرد متناسب با این هدف گذاری نیست. مثلا در سال 96 70,000 واحد مسکونی کار نوسازی انجام شده براش، در سال 97 72,000 واحد مسکونی. ببین 72,000 با 200,000 که هدف گذاری کردیم خود تفاوت داره. در سال 98 تسهیلات دادیم، تسهیلات ارزان قیمت، ولی خب گزارش دقیقی از بنیاد مسکن دریافت نکردیم. در سال بعدی هم همیشه، یعنی فاصله وجود داره با هدف گذاریایی که انجام شده. بنابراین مورد توجه بودن تو برنامه‌ای که ما داشتیم، اما به دلایلی این هدف گذاریایی که انجام شده تحقق پیدا نکرده که من در ادامه به چالش‌هایی که وجود داره، دلایل عدم تحقق این هدف گذاری‌ها رو اشاره خواهم کرد. از نظرات دوستان هم استفاده میکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قربانی. هم میخواییم این وضعیت رو که خب حالا آقای دکتر خدابخشی به طور تفصیلی اشاره کردن بهش و به موارد حساسی هم اشاره کردن که خب ما باید این توسعه رو متناسب با جمعیت داشته باشیم، متناسب با ظرفیت ها باشه، متناسب با استعدادهایی که اون منطقه داره داشته باشه. اما نکته‌ای که بخوایم اشاره بکنیم بهشون که محقق نشده آنگونه که باید محقق می‌شده، مهاجرت روستاییان به شهرها هست و اگر هم الان دوباره مهاجرت معکوسی صورت گرفته، مهاجرتی داره به سمت روستا میشه و کسانی هستن که زندگی در روستا رو انتخاب میکنن، اساسا جامعه شهری هستن که میرن به سمت روستاها و خیلی از فن و فنون کشاورزی آگاهی ندارن، یعنی به این سمت داره میره. با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر خدابخشی، این نقصان موارد کجاست که ما باید آنگونه که به اون هدفهامون میرسیدیم نرسیدیم واقعا؟
من اول یه اشاره بکنم که چرا ما میگیم توسعه روستایی، چون بسیاری از نظریه پردازان توسعه معتقدند ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فقر، بیکاری و نابرابری ریشه‌اش در روستاست. یعنی وقتی ما مشکل روستا رو حل کردیم، حل بکنیم، یعنی در اصل مشکل شهرها رو حل کردیم. نکنین دو سه تا شاخص من میگم که نیازمند توجه بیشتر به روستاست، بعد به سوالی که شما فرمودین رو پاسخ میدم. یکی این که درآمد سرانه روستاییان نصف شهرنشینان است در طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران. دوم، تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست، یعنی 2-3% تورم روستاییان به طور کلی بیشتر از شهرهاست.
درآمد
پایین،
تورم
بالا. بله، تورم.
بله.
از طرف دیگه 26% تولید ناخالص داخلی کشور، 18% اشتغال و 84% اراضی زراعی و 90% عرصه‌های طبیعی کشور در نواحی روستایی است. این نیازمند توجه ویژه است. واقعا خدماتی که از اول انقلاب نظام به روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته داده واقعا کم نظیره، ولی اینها چون به صورت جزیره‌ای بوده، ناهماهنگ بوده، فقدان یک متولی در بحث توسعه روستای کشور، همین الان 27 تا دستگاه در روستاها دارن کار میکنن ولی بدون هماهنگی با هم دیگر، و اینکه در برنامه‌های توسعه که 6 تا برنامه بعد از انقلاب ما اجرا کردیم، متاسفانه تا همین الان چه در سطح محلی و چه در سطح ملی ما یک متولی برای توسعه روستای کشور نداریم. یعنی در برنامه ششم توسعه که خودم هم موقع در مجلس بودم، ما آوردیم مثلا تربیت 100,000 تحصیلگر، نمیدونم توسعه یک پارچه، بعد میگه کی این انجام بده، بریم یخه کی رو بگیریم. در یکی از بندها که آقای دکتر خدابخشی همکار سابق هم اشاره فرمودن، گفتن که دولت مکلف است که پیوستی تحت عنوان عمران روستایی در برنامه ها در بودجه سالیان تهیه کنه. یه بار سال 96 تهیه شد، بعدش هم کنار گذاشته شد. و بحث دیگه مهمش اینه که ما چون روستاها در کشور ما 62,000 آبادی دارای سکنه داریم که از اینها 23,000 تاش زیر 20 خانواره، 39,465 تاشون بالای 20 خانوارن. این تعدد و پراکندگی باعث بالا رفتن بخش از هزینه ها و درآمدها از یه طرف در سطح کشور شده و از طرف دیگه خدمات رسانی به اینها رو با چند برابر هزینه انجام میشه، و از طرف دیگه زمینه این شده که در بحث مدیریت، مخصوصا حالا در روستای بالای 20 خانوار، ما دهیاریا رو داریم در کشور و شورا را در آبادی های زیر 20 خانوار، حتی مدیریت روستایی هم درشون وجود نداره. این ایجاد باعث این شده که این همه پولهایی که ریخته شده، تمام نظریه پردازان معتقدن واقعا اعتبارات حالا در بحث مثلا عمرانی و زیرساختی خوبی به نواحی روستایی داده شده، ولی منجر به ماندگاری جمعیت نشده. مهاجرت ها
بله،
یه بخشش اینه، منجر به اینه که این جمعیت مهاجرت پیدا کرده، یه بخشش هم مربوط به مشکلاتی که ما از لحاظ قانونی داشتیم و تعاریفی که داریم. آقای دکتر اشاره فرمودن ما 20,730,000 جمعیت ما طبق سرشمار 95 روستایی کشور بوده که از 100 و چند کشور بیشتر بوده. ناگهان طبق سرشمار همین قانون تقسیمات کشوری، تمام نقاطی که در ایران بالای 3500 نفر جمعیت برسن، اینا رو شهر اعلام میکنیم. از سال 95 تا الان 200 تا شهر در ایران شده، یعنی روستا رو تبدیل به شهر کردیم. اینه که از جمعیت روستایی ما کم شده. ما از 1400 تا شهر در ایران 1200 تاش زیر 50,000 تا، 1000 تاش زیر 20,000ه. شهرهای زیر 20,000 نفر عملاً کارکرد روستایی دارن، اسمشون شهره. اینا همه به جمعیت روستایی کشور دارن اضافه میشن. یعنی 83% شهرهای ما در اصل زیر 20,000 نفر جمعیت در کشور داریم. اینه که این آمار. و در از سوی دیگه ما 485 روستا در ایران داریم که اینها بالای 5,000 جمعیت دارن در حال حاضر، ولی چون در حریم شهرها قرار دارن، روستایی که در حریم شهرها قرار دارن، در همین تهران ما روستایی داریم 35,000 جمعیت داره ولی شهر نشده. از اون ور روستایی داریم با 200 نفر 300 نفر جمعیت در یا مرکز بخش بوده شهر شده. پس بخشش مربوط به تعریفه، بخشش مربوط به توزیع به اصطلاح پراکندگی اعتبارات در کشور، و این منجر به این بوده که حالا چون روستا پراکنده هستن و از اعتبارات بیشتر استانی استفاده میکنن، بیش از 90% اعتباراتی که در نواحی روستایی داره استفاده میشه از اعتبارات استانی است. اعتبارات در کشور ما نظام برنامه‌ریزی بخشیه، از بالا به پایینه. این باعث شده که اعتبارات ما 70% ملی و متفرقه باشه. از ردیف‌های ملی به روستاها آنچنان اعتباری داده نمیشه، از ردیف‌های متفرقه داده نمیشه، اینا به پروژه‌های بزرگ مقیاس داده میشه. در نتیجه این باعث شده که این جمعی علارغم این همه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و زیربنایی که در نام روستایی انجام شده، بعد 42 سال بعد از انقلاب این باعث شده که مهاجرت روستایی افزایش پیدا کرده، جمعیت در روستاها نمی‌ستن. گرچه این مهاجرت معکوس در چند سال گذشته یه مدار شتاب گرفته، از 0.9 روشش به 1.1 رسیده، ولی خب بیشترش مربوط به همون خانه‌های دوم و بله. کسانی بوده که تحت عنوان برمیگردن. ما اگر می‌خوایم جمعیت در روستا بمونه، باید اشتغال و درآمد ایجاد کنیم. یعنی اگر کسی درآمد نداشته باشه و اشتغال نداشته باشه تو روستا نمیسته. به همین خاطر ما در مجلس دهم با موافقت مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت کردیم برای ایجاد اشتغال در روستا، که نزدیک 230,000 تا شغل در روستا ایجاد شد، ولی این نتونسته نگه داره. با اون روی کرده کشاورزی هم که شما فرمودین، الان با توجه به وضعیت دنیای مدرن امروزی، بحث گردشگری روستایی الان در اولویت ها هست. بحث استارتاپ ها، کسب کارهای کوچیک خانگی، تکنولوژی های نو و مدرن باید در نواحی روستایی شکل بگیره که منجر به ماندگاری بشه. ما با اون
با فرهنگ
بله متناسب با فرهنگ روستا، چون روستاییان باید اون فرهنگشون حفظ بشه، چون اینها از لحاظ فرهنگی خیلی بالاخره به اون پیشینه فرهنگی ما روستاییان نزدیکترن و این منجر به آسیب به بحث فرهنگی هم نباید بشه. اینها باید در روستاها، ما اول پس باید یک متولی مشخص کنیم. الان من پیشنهاد من اینه که ما در همین برنامه هفتم توسعه اینه که انشاءالله یک متولی برای توسعه روستای کشور که مشخص بکنیم، که و این بتونین هماهنگی، انسجام و انتظام بین دستگاه‌ها رو ایجاد بکنه، سهم روستا رو در برنامه در به اصطلاح از اعتبارات ملی و استانی مشخص بشه، مرتب به مجلس شورای اسلامی گزارش بده و اون توزیع نامتوازن، بیش از همه اون توزیع نامتوازن اعتبارات و امکانات در نواحی کشور که داره رنج میده. حالا اگر لازم شد در مرحله در قسمت بعدی من میگم
حتما.
که چقدر بین استان کشور نابرابری وجود داره.
بسیاره. آقای دکتر قربانی چون در واقع مجلس هم بودن، در دو سوی ماجرا هستن، یعنی هم بررسی میکنن، هم الان که در منصب دولتی هستن میتونن نگاه دو جانبه ای داشته باشن، که بخش اول صحبتاشون کاملا من احساس کنم آقای دکتر خدابخشی که در آن سو نشسته و داره بررسی میکنه. خیلی متشکریم. در بخش اول این پرسش رو مطرح کردیم که وضعیت ما در بحث اجرای طرح‌های عمرانی چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت چگونه بوده، که پاسخ دو مهمان رو شنیدید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. در مسیر توسعه، برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ، با همکاری فراکسیون توسعه متوازن کشور در مجلس شورای اسلامی. هر دوشنبه ساعت 10:30 تا 11:30. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید این برنامه رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای سپهر و آرا ببینید، همینطور از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم میتونید بیننده و شنونده این برنامه باشید و از طریق شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ هم به نشانی لایو رادیو فرهنگ میتونید بیننده و شنونده این برنامه باشید. این برنامه اجرای طرح‌های عمرانی و روستایی. شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش نخست صحبت هامون جناب آقای دکتر خدابخشی این موضوع مطرح کردن که اقداماتی صورت گرفته، اما آنگونه که باید اون توسعه روستایی که مد نظر و مطابق با برنامه بود پیش میرفته پیش نرفته. جناب آقای دکتر قربانی هم که به مسائل خوب پرداختن گفتن که اقدامات خوبی صورت گرفته، اما متولیان واحدی نداشته که بخوایم به اون نتیجه مطلوب برسیم. و حالا به یک موردی هم اشاره کردن که به 3500 نفر جمعیت برسه به شهر محسوب میشه، که اصلا خود این میل به شهری شدن هم خودش یک جای پرسش داره که چه امتیازاتی میگیرن که این روستاها به شهر تبدیل میشن و تمایلی دارن که به شهر تبدیل بشن و اصلا چه دستاوردی میتونه داشته باشه، که خب در جای دیگری ان شاء الله این پرسش رو مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر خدابخشی، آقای دکتر قربانی به مسئله اشتغال و درآمد روستاییان اشاره کردن که منجر میشه جمعیت روستایی در روستا باقی بمونه، اون هم شغل‌های متناسب با فرهنگ روستایی اما در ارتباط با مسائل روز، که به مواردی هم اشاره کردن. در حوزه قانون چه تصمیماتی در این زمینه گرفته شد؟ و اگه بخوایم یه مقدار در مسائل حال حاضر بپردازیم، در بودجه 1401 چگونه سعی شده که این چالش‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه عمرانی در سراسر روستاهای کشور حل بشه و بر اون فائق بشیم؟
بله، در ارتباط با اشتغال و بحث قانونگذاری که کمک بشه به تثبیت اشتغال، همونطوری که آقای دکتر قربانی اشاره کردن، ما در دوره قبل قانونی رو مصوب کردیم که با اجازه مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشتیم و با تلفیقی از منابع بانکی اختصاص دادیم برای ایجاد اشتغال در روستاها، که اجرا شده، نتایج نسبتا خوبی هم داشته، الان هم ادامه داره. یعنی الان هم این اشتغال روستایی از محل همون منابع تسهیلات داره داده میشه به روستاهای مختلف، به افرادی که طرحی که داره توجیه فنی و اقتصادی دارن به اونها پرداخت میشه.
بله،
اما در قانون بودجه 1401 و در قوانین بودجه سنواتی، خب اگرچه اعتباراتی اختصاص داده می شده، ولی متاسفانه دستگاه هایی که متولی هستند یا از مراده جدی نداشتند برای اجرای تکالیفی که به عهده اونها بوده، یا اینکه این اعتبارات دیرهنگام تخصیص داده شده. ببینید، در بعضی از مناطق که مناطق سردسیری هستند، اعتباراتی که پیش بینی میشه در قانون بودجه، اگر که به موقع تخصیص داده نشه، یعنی با فصل بهار و تابستان رو که از دست بدیم، دیگه بعدش هم دیگه امکان انجام کارهای عمرانی نیست.
دقیقا.
یعنی به طور مشخص برای راه‌های روستایی الان در خیلی از مناطق سرسیرین اتفاق افتاده، برای سال 1400 اعتبارات هم بوده برای راه‌های روستایی ولی جذب نشده، در واقع دیر تخصیص داده شده. این یکی از مشکلاتی که ما الان داریم باهاش مواجه هستیم. دستگاهی هم که متولی کار هستن، وظایفی دارن، تکالیف به عهده‌شون هست، اینا هم باز به وظایفشون به درستی عمل نمی‌کنن. حالا من سراغ دارم در یک محور خاص، میگم محور مواصلاتی روستایی، اعتبار هم از سازمان در واقع راهداری ابلاغ شده چند ماه قبل، ولی اون دستگاه متولی هنوز نتونست این اعتبار رو جذب بکنه. یعنی انگیزه وجود نداره، در واقع اون تعهد نسبت به مردم وجود نداره متاسفانه در بعضی دستگاه‌های اجرایی. خب این نکته‌ای که آقای دکتر قربانی گفتن نکته درستیه که روستاها متولی نداره، یعنی یک متولی واحدی که پیگیری بکنه. اگر 27 تا دستگاه کمتر و بیشتر به روستاها خدمات میدن، یک دستگاهی که نقش محوری رو داشته باشه وجود نداره، یعنی تعیین بشه به عنوان متولی و بیاد کار هماهنگی رو انجام بده، پیگیری بکنه، مؤاخذه بکنه، بالاخره بره در واقع اون دستگاه‌هایی که بالاخره قرار خدمتی ارائه بدن، حالا در زمینه فناوری اطلاعات، در زمینه عرض شود که کانال‌های انتقال آب، در زمینه جاده‌های